رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید قبل از اینکه من یه مقداری وارد جزئیات بشم، گرچه که حالا خیلی هم امکان ورود به جزئیات رو الان نخواهیم داشت چون خیلی از جزئیات هنوز تکلیفش معلوم نیست، میخوام 6 تا نکته رو به طور مقدماتی به شما بگم راجع به حوزه سیاسی و حوزه مذاکرات، و بعد اون وقت در فایل بعدی کمی درباره اصولی حرف خواهم زد که این اصول بر مذاکرات حاکمه. من الان درباره هیچ متنی حرف نمیزنم، درباره هیچ توافقی صحبت نمیکنم چون هیچ چیز نهایی الان وجود نداره و اختلافاتی باقی است. زمانی که اختلافات رفع بشه و اگر رفع بشه که حالا در اون بارم خیلی با اطمینان نمیشه حرف زد و توافقی وجود داشته باشه، خب راجع به متن اون میتونیم صحبت بکنیم. الان فعلا من درباره اصول حرف میزنم، اصولی که بر هر نوع تحلیل فضای سیاسی و تحلیل موضوع مذاکرات به نظر من حاکم باید باشه. اینا هم که میگم نظرات شخصی منه، من لازمه که حتما تاکید بکنم بر این، اینا نه نظرات آقای دکتر قالیباف، نه نظرات چیزی به نام تیم مذاکره کننده است. من به عنوان کسی که خودم رو مکلف میدانستم که به شما ظرف ماهای گذشته گزارش بدم درباره فضای جنگ و با توجه به اینکه هنوز این فرایند رو ادامه فرایند جنگی میدونم، دارم به شما گزارش میدم به عنوان یک فرد. زمانی که موضوعات نهایی بشه، نهادهای رسمی وجود دارن، اونا درباره مسائل به طور رسمی صحبت خواهند کرد و بنابراین چیزایی که من دارم میگم رسمیتی نداره، اینا ارزیابی های من. ببینید به عنوان مقدمه و قبل از اینکه ما وارد هر نوع محتوا بشیم، 6 تا نکته رو به نظر من باید در نظر داشت. نکته اول این است که فعلا توافقی در کار نیست. حداقل تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت می‌کنم توافق نهایی وجود نداره، مذاکرات ادامه داره و درباره بعضی از مسائل کلیدی هنوز اختلاف نظر هست. اون کسی که نهایتاً باید کوتاه بیاد طرف آمریکایی است. ما از اصولی که حالا این اصول رو برای شما خواهم گفت کوتاه نخواهیم اومد. دلیل نداره کوتاه بیایم. طرف برنده جنگ چرا باید کوتاه بیاد؟ همونجوری که امروز دیدم آقای دکتر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بودند، چیزی به نام عقب نشینی از ناحیه ایران وجود نخواهد داشت. اگه قرار باشه یه نفر و یک طرف در این صحنه عقب نشینی کنه، آمریکایی‌ها هستن. در این تردید نکن. بنابراین فعلا ما راجع به هیچ توافق شکل یافته ای صحبت نمی کنیم. فعلا ما مجموعه ای از متون مبادله شده داریم بین طرفین و اصولی که توی ذهن ماست، اصولی که از نظر ما اگر بنا باشه توافقی شکل بگیره، پایه‌های این توافق حساب میشن و اگر هم شکل نگرفت معنیش اینه که اصول ما رعایت نشده. اگر اصول ایران رعایت نشه توافقی وجود نخواهد داشت. این نکته هم. لذا این حرفایی که الان زده میشه که آقا تمام شده و اینها، این حرفا تا این لحظه واقعا درست نیست. اگه چیزی نهایی بشه، تمام بشه، طبیعیه که باید به طور رسمی اعلام بشه. نکته دوم که خیلی نکته مهمیه و من این رو به عنوان یک اصل به شما میگم و فکر میکنم و پیشنهاد میکنم که این رو باید مبنای هر نوع ارزیابی از شرایط قرار داد، اینه که ما هنوز کاملا در فضای جنگی قرار داریم. همه اونچه که من قبلا به شما گفتم درباره آمادگی نظامی طرف مقابل برای آغاز درگیری سر جای خودشه، همچنان وضعیت آستانه درگیری است و من نظرم اینه که حتی اگر توافقی انجام بشه، خیلی روشن به شما میگم، ما از فضای جنگی خارج نخواهیم شد. حد اکثر اینه که یک توافق چند هفته، چند ماه، ممکنه که درگیری بعدی رو به تأخیر بندازه و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما به عنوان کسانی که در ایران هستیم باید به هر نوع توافق به عنوان یک تاکتیک جنگی نگاه کنیم که قراره برای ما اولا منابع بگیره و ثانیا وقت. هیچ توافقی قرار نیست دشمنی و خصومت طرف مقابل با ما رو منتفی کنه. بسیار ساده اندیشانه است اگر کسی فکر کنه که توافق قراره که رویارویی ما با طرف مقابل، جنگ یا برنامه طرف مقابل برای ایجاد آشوب در ایران رو منتفی کنه. ما اینجوری فکر نمی کنیم. اساسا اگه تفاوتی با گذشتگان وجود داشته باشم همینه. ما فکر می کنیم اگر هم توافقی وجود داشته باشه، یه اقدام تاکتیکی اولا برای اینکه وقت بخریم و توی این وقت برسیم به بعضی از کارهایی که برای انجام دادن اونا تو حوزه نظامی، تو حوزه اجتماعی و اقتصادی نیاز به زمان داریم. ثانیا منابعی به دست بیاریم و این منابع رو هزینه بکنیم در داخل کشور. هیچ توهم و سوء تفاهمی در این باره که یک توافق به معنای صلح با دشمنه اینجا در ایران در ذهن اون کسانی که دارن تصمیم میگیرن وجود نداره. همه این کسانی که الان توی این حوزه دارن کار میکنن به توافق به عنوان بخشی از برنامه جنگی ما در مقابل دشمن و به عنوان یک ابزار برای تقویت موضع ما در جنگ نگاه میکنن. ما منتظر رویارویی بعدی هستیم و از امکاناتمون توی صحنه استفاده خواهیم کرد برای تقویت توان ضربه زدن به دشمن در رویارویی بعدی و کاهش زمینه‌های داخلی برنامه دشمن. دشمن در برنامه‌ای که می‌خواد در ایران اجرا کنه به شکل آشوب، خشونت مسلحانه، ضربه نظامی و نگه داشتن ایران در این چرخه بسیار حساب کرده روی آسیب‌پذیری‌های داخلی ما. توزیع رسانه‌ای، اختلافات سیاسی در حوزه اقتصادی و زندگی طبقات مختلف جامعه و در اثر گذاشتن روی ذهن کسانی که الان در خیابان هستند و به نظر من اونا مهمترین نگهبانان کشورن. اینا کشور رو نگه داشتن. لذا نکته دوم اینه که بدونید که اینجا توهمی درباره صلح وجود نداره. صلحی در کار نیست. ما وسط جنگیم. اگه مذاکره ای هست، اگه توافقی هست، یک تاکتیک جنگی است از جانب ایران. گفتن این حتما لازمه و هیچ ابایی هم از گفتنش حداقل من ندارم. من اینجوری میفهمم صحنه. نکته سوم اینه که در کشور اجماع سیاسی وجود داره در سطح عالی. همه چیز زیر نظر عالی ترین مقامات کشور اداره میشه. امر پنهانی وجود نداره، کسی زیرابی نمیتونه بره، ما خیانت یواشکی نداریم. این حرفایی که من دیدم بعضی‌ها زدن این روزا همه واقعا از سر بی اطلاعی است، اگر نگم خلاصه اغراض و مقاصد دیگری داشتن. چیزای عجیبی آدم میشنوه، آقای فلانی داره میره نیویورک که سر تنگه هرمز معامله کنه. مگه دست آقای فلانیه که سر تنگه هرمز معامله کنه؟ اصلا فکر کنید رفت معامله کرد سر تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه معامله اونو اجرا میکنه؟ آخه این حرفا کجا در میاد؟ من تعجب میکنم که بعضی از این حرفا اینجور زیاد به اصطلاح وایرال میشه، زیاد شنیده میشه. یا این که نمیدونم بدون نظر حضرت آقا در کشور فلان تصمیم گرفته شده. نه خیر، همچین چیزی نیست. هر تصمیمی که الان گرفته بشه در سطح عالی کشور راجبش جمع‌بندی میشه، چه بخوایم توافق کنیم چه نخوایم توافق کنیم. اصولی وجود داره، اون اصول تعیین خواهد کرد که توافق میشه یا توافق نمیشه. حالا من براتون توضیح میدم. نظامم خیلی روشن عرض میکنم که زیر سوال بردن اشراف مقامهای عالی کشور بر مسائل کشور، این چه بسا بخشی از برنامه دشمنه. اینجا یه کشور ول و رها نیست که هر کی هر کار دلش میخواد بکنه. اینجا کشوری است که درش مباحثه میشه، ممکن اختلاف وجود داشته باشه، افراد مختلف تو حاکمیت ممکن نظراتی داشته باشن، ولی میشینن با همدیگه بحث میکنن و نهایتاً جایی وجود داره که در اونجا تصمیم گرفته میشه و وقتی تصمیم گرفته شد بقیه گوش میکنن، بقیه اطاعت میکنن. این ویژگی نظام ماست، همیشه بوده، الان هم اینجوری هست. ممکنه که در جزئیات بله یه جایی یه کسی در یه امر جزئی تخلفی بکنه، بله این امکان پذیره. هیچ وقت شما نمیتونید بگید که یک سیطره کامل در حد همه جزئیات بر مسائل وجود داره، ولی در سطح تصمیم گیری های کلان و کلی ما با آمریکا توافق بکنیم یا نکنیم، جنگ بکنیم یا نکنیم، آتش بس رخ بده یا رخ نده، مخصوصا اونجایی که پای مسائل نظامی و امنیتی در میانه، تصمیمات در عالی ترین سطح گرفته میشه. این نکته سوم. چهارمین نکته اینه که من میبینم که گاهی گفته میشه که مثلا خب ممکنه که تجربه برجام مجددا تکرار بشه توی کشور. نه، اینجوری نیست. حداقل به دو دلیل اون تجربه در مقطع فعلی نداره تکرار میشه و نه قابل تکرار. دلیل اولش اینه که این کسانی که امروز تو کشور کار دستشونه و دارن مذاکره میکنن، همونایی هستن که دارن میجنگن و اساسا اینا اعتقادی به صلح با آمریکا ندارن. فرق اصلیشون با اونایی که در گذشته اون مذاکرات رو انجام دادن و اون توافقات رو انجام دادن، گرچه که همونها هم سر جای خودش در کشور تصمیم گیری شده در یک نظامات و مناسباتی، ولی اونا واقعا معتقد بودن که میشه با آمریکا صلح کرد و میشه کار رو به جایی رسوند که یک توافقی بین ایران و آمریکا شکل بگیره و رفع خصومت بشه به استر. خب این کسانی که الان دارن صحبت میکنن، تصمیم میگیرن، سیاست گذاری میکنن، مطلقاً همچین اعتقادی ندارن. اینا معتقدن که آمریکا شیطانه، آمریکا به عهد خودش پایبند نخواهد بود، آمریکا آقای ما رو شهید کرده، همین الان آمریکا در تدارک اینه که هر لحظه که بتونه به ما لطمه بزنه. اساساً کسانی که الان کار دستشونه اعتقادشون اینه که کاری که دارن میکنن همونجور که عرض کردم بخشی از برنامه جنگی کشوره. بنابراین کسی اینجا معتقد نیست که ما با آمریکا داریم صلح میکنیم. بله در گذشته کسانی اعتقاد داشتن و اصلا دنبال این بودن. این نکته اول. و دلیل اولی که اون تجربه تکرار نخواهد شد. دلیل دوم اینه که همونجور که حالا براتون توضیح خواهم داد، بی‌اعتمادی به آمریکا مبنای مذاکرات فعلی است. به همین دلیل که یک فرمت خاصی تو مذاکرات داره اجرا میشه و اون فرمت خاص مبتنی بر درخواست انجام اقدامات اعتمادساز از دشمن. در گام اول هیچ مذاکره‌ای راجع به موضوع هسته‌ای وجود نخواهد داشت. ما هیچ تعهدی راجع به موضوع هسته‌ای ندادیم و نخواهیم داد. اگه توافق بشه همه خواهند دید. تو اون توافق تعهد هسته‌ای وجود نداره. راجع به مواد هسته‌ای اینا هیچ تعهدی ایران نداده. طرف مقابله که باید یک گام‌های اعتمادسازی رو برداره. اگر اون گام‌های اعتمادساز رو برداشت، ما تازه وارد مذاکره میشیم درباره موضوعات بعدی. من میبینم الان یه اخباری منتشر میشه که آقا اینا دارن بحث میکنن در این باره که مثلا اورانیوم ایران از کشور خارج بشه. کلی پیام بعضی دوستان به من دادن که آقا چیکار دارین میکنین؟ چرا اورانیوم از کشور خارج شد؟ یکی برای من نوشته بود اورانیوم رفت. اورانیوم از کشور خارج کردید رفت، در حالی که ما اصلا راجع به این موضوع حرفم نزدیم و حرف نخواهیم زد تا زمانی که طرف مقابل اقدامات اعتمادساز رو که بسیار اقدامات محکم و مهمی است انجام نده، اصلا ما در این باره دهنمون رو باز نمی‌کنیم و حرف نخواهیم زد، چه رسد به اینکه توافق کنیم. به این دو دلیل، هم به دلیل اینکه آدمایی که کار دستشونه معتقدن جنگ ادامه داره و صلحی در کار نیست و اساسا سودای صلح با آمریکا ندارن و منتظر شهادتن، و هم به این دلیل که فرمتی که بر مذاکرات حاکمه فرمت درخواست انجام اقدامات اعتمادساز از جانب طرف مقابل قبل از ورود به فاز بعدی مذاکراته، بنابراین چیزی به نام تجربه برجام اینجا وجود نخواهد داشت. حالا اینکه یه آدمی اینجا هست توی برجام هم بوده، اینا دیگه به نظر من حرفایی است که خیلی معتبر نیست. باید به محتوا نگاه کرد و باید نگاه کرد که تو محتوا چه اتفاقی میفته. موضوع بعدی که باید بدانیم اینه که حتی اگه توافقی انجام بشه که هنوز چیزی معلوم نیست، این تازه اول داستان. توافق باید اجرا بشه. در اجرا چالش های خیلی خیلی جدی وجود خواهد داشت. ما با یه طرفی مواجهیم که به نظر من از همون ساعت اول سعی خواهد کرد بزنه زیر تعهداتش، و حالا من بهتون میگم که چه فکری شده برای اینکه اگر اونا خواستن بزنن زیر تعهدشون ما چه کار داریم میکنیم و چجوری داریم از این پیشگیری میکنیم، چجوری فکر کردیم برای در واقع حل این معضل، و بنابراین باز درگیری ما ادامه پیدا خواهد کرد. همین حالا رژیم چون میدونه که این توافق چقدر به ضررش تمام خواهد شد و اینا دیگه دستشون کوتاه میشه از عملیات نظامی در لبنان، داره سعی میکنه یه معادله جدید ایجاد کنه در لبنان، گرچه که اینا هنوز جرئت نکردن بعد از اسلام آباد به بیروت حمله کنن، هنوز جرئت نکردن طبق همون مذاکره‌ای که در اون ایام انجام شد. بنابراین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که این به معنای رفع چالش ها نیست، به معنای تازه شروع یه سری چالش های جدیده. ولی اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که طرف مقابل متوجه شده که با یه ایران قدرتمندی مواجه. این ایران دیگه ایران سابق نیست. ایرانیه که دوبار جنگیده، آمریکا رو به بنبست کشونده، طرحهای نظامی دشمن رو خونسا کرده، تنگه هرمز دستشه، و این ایران ایرانی نیست که از کسی زور بشنوه. اینو شما هم تو محتوا اگه توافقی نهایتاً رخ بده خواهید دید، و هم توی فضایی که الان وجود داره. اونی که الان داره برای مذاکره التماس میکنه آمریکاییان، اونی که داره التماس میکنه که یک کاری انجام بشه ترامپه. ترامپه که تا حالا 10 بار تهدید کرده و جرئت نکرده تهدید خودش رو اجرایی کنه. من قبلا به شما گفتم اینا نیروهاشون رو خوابوندن تو منطقه، باید تصمیم بگیرن برای آغاز درگیری نظامی و جرئت نمیکنن تصمیم بگیرن. شما نگاه نکنید به توییتای ترامپ که سعی میکنه خودش رو در موضع قدرت نشون بده. خب معلومه ترامپ همچین کاری خواهد کرد. این آدم اصلا کارش همین لغز خوندن و خودش رو برتر نشون دادن و ادعای داشتن دست بالاست. ما ایم که باید به واقعیت صحنه نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و نکته آخر این که مذاکراتی که الان انجام شده اساساً درباره موضوع هسته‌ای نیست. اگه قرار باشه مذاکراتی درباره موضوع هسته‌ای انجام بشه، بعداً انجام خواهد شد. کی؟ وقتی که اقدامات اعتمادساز، یعنی یه سری تعهدات رو یک جانبه آمریکا انجام داده بود. اگه این اتفاق افتاد، اون وقت ما تازه راجع به موضوع هسته‌ای حرف خواهیم زد، و این مجوز وجود داره که بعد از انجام اقدامات اعتمادساز راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره بشه. اگر هم اونا اقدامات اعتمادساز رو انجام ندادن، اگه اون تعهدات رو انجام ندادن، بازی در آوردن، خیلی خوب راجع به هسته‌ای اصلا حرفی زده نخواهد شد. و اینکه موقعی که ما راجع به موضوع هسته‌ای حرف می‌زنیم خروجیش چی خواهد بود، نتیجهش چه خواهد بود هیچیش معلوم نیست. میریم تو مذاکره ببینیم چی میشه. اون موقع هم خطوط قرمز و ملاحظات و مسائلی وجود خواهد داشت که اونا به طور کامل رعایت خواهد شد تحت نظر عالی ترین سطوح سیاستگذاری در کشور. این 6 تا نکته که ناظر به تحلیل کلان فضاست و لازم بود که من به شما بگم. حالا تو فایل صوتی بعدی خواهم گفت که اگر اصولی رو من بخوام بشمارم بر این که اون اصول حاکم است بر هر نوع متن یا توافق نهایی، اون اصول چیه؟ اینا رو براتون توضیح خواهم داد. انشالله بعضی از ابهاماتی که الان توی فضا وجود داره رفع خواهد شد. خیلی ممنون.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا